أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وفداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب راجع به حق التهجير، به حق السبق بحث شد. مبحث سوم راجع به حق الخياره، که آیا همون خیاراتی که در معاملات برای شخص طبیعی و حقیقی وجود داره، آیا برای شخص اعتباری هم وجود داره یا نه؟ مثلا خیار مجلس، اگر دو فرد طبیعی با هم معامله کنن، مادامی که مجلس به هم نخورده خیار دارن. البیعان بالخیار ما لم یفترقا. حالا آیا این مطلب برای مواردی که شخص طبیعی با شخص اعتباری معامله میکنه، مثلا میره بانک مرکزی اونجا ارز میخره، همونجا الان بانک مرکزی میتونه خیار داره بگه که ما فصل بکن، یا این شخص فصل بکن، یا یه بانک از بانک دیگری، فرض کن بانک صادرات، میره از بانک مرکزی ارز میخره. الان همونجا که هستن هر دوش هم بانک هم دیگه، نه این مدیر عامل نه اون مدیر عامل اونجا، هیچ کدوم برای خودشون نیست که، به حساب بانکه. آیا همینطور که دارن معامله میکنن هنوز تفرقی حاصل نشده، اینجا خیار مجلس دارن که بانک مرکزی تا فروخ هنوز پشیمون شد مثلا بگه نه فصل بکن، یا بانک صادرات فصل بکن، از طرف بانک صادرات فصل بکن؟ پس اینا خیلی بحثای مهمیه دیگه، که آیا همون خیارات عدیده ای که در فقه ما برای شخص طبیعی ذکر میکنیم، در صورتی که معامله بین دو شخص اعتباری یا یک شخص طبیعی و یک شخص اعتباری انجام شد، نفس اون خیارات هست یا نیستش؟ حالا قبل از این که وارد تک تک این موارد بشن، که یک سیمای کلی از این که این بحث رو چگونه باید تحقیق کرد، این رو عنوان میکنن، بعد وارد این میشن که تک تک موارد رو مورد بحث قرار میدن. خیار مجلس جدا، خیار مثلا حیوان جدا، خیار غم جدا و هاکزا. فرمان که المشهور ان شخص طبیعی تثبت له عدت و خیارات عند قیامه بالبیع و شراء. مشهور به فقهای این است که شخص طبیعی برای او عده خیارات وجود داره وقتی که قیام میکنه به بیع و شراء، که خیار المجلس و الحیوان و شرط. خیار شرط که مثلا بایه شرط میکنه به مشتری که باید فلان کاری بکنه، یا مشتری به بایه شرط میکنه. و تخلف عن الشرط، که خیار تخلف عن الشرط، که مثلا میگه این متاع رو به تو فروختم به شرط اینکه ثوب منو خیاطت کنی. مثلا به یه خیاطی ماشینشو میفروشه، میگه این ماشینو به تو میفروشم، فرض کنید که 100 میلیون میفروشم، ولی به شرط اینکه میخواد یه استفاده ایم بکنه اینجا، اون کت شلوار منم بدوزی. این با اون نمیدوزه، وقتی ندوخ این شخص مشتری خیال تخلف شرط پیدا میکنه، این یا این بایه خیال تخلف شرط پیدا میکنه. و رؤیه، مثل خیال رؤیت که یه متاعی رو طبق یک صفاتی فروخته، بعد که میره نگاه میکنه میره اونجوری نیست، خیال رؤیت داره. و خیال تأخیر، خیال تأخیر ثمنه، که نقدن چیزی رو فروخته و اون حالا پرداخت نمیکنه ثمن رو. خب روایات داره که مثلا تا 3 روز، بعد از 3 روز خیار داره، بایه میتونه معامله رو به هم بزن. و خیار غبن و خیار عیب و کلها، که حالا چه این مقداری ذکر کردن، البته در فقه خیارات بیشتر از اینا هم ذکر شده، 16 تا بعضی ها شمردن خیارات رو. و کلها به حسب ظروف و شروط خاصه. البته همه این خیارات به حسب ضعف‌ها و شرط‌های خاصه و ویژه‌ای وجود داره که در هر یک از خیارات شروطش رو گفته شده و اون ظرفی که اون خیار میتواند در اون ظرف برای بایه یا برای مشتری باشه در کتب فقهیه معین شده. مثلا در همون خیار قبل، خیار مجلس، اینجا بحثه که آیا خیار مجلس برای وکیل هم هست یا نه فقط برای اصیله. خب اینا شروطی است که آیا شرط است که اصیل باشه یا وکیل هم میتونه باشه، اونجا بحث کرد. یا مجلس یعنی چی؟ یعنی کنار هم نشسته باشن، یا اگه تلفنی، یکی مثلا قمه یکی مثلا اصفهانه، ولی تلفنی دارن با هم بحث خرید و فروش میکنن، اینم اینجا هم خیار مجلس هست، اینم مجلس واحد حساب میشه با اینکه از نظر مکانی مسافت فراوانی با هم دیگه دارن، اما اینم مجلس واحد حساب میشه یا نه مجلس واحد اینه که کنار هم توی یه ساختمان کنار هم نشسته باشن، یه جای کنار هم نشسته. اینا شروط و خصوصیاتی است که دیگه در مباحث خودش در فقه بحث شده. حالا بل بعضها یثبت له فی غیر البیع، بلکه بعضی از این خیارات ثابت است برای شخص طبیعی، لهو به شخص طبیعی برمیاد در غیر بیع. حالا البیعان و بالخیار مال بیعه، ولی بعضی از این شرایطی که خیاراتی که اینجا گفته شده در غیر بیع هم وجود داره. مثلا خیار قبل، یک کسی یک جایی رو اجاره کرده، حالا بلد نبوده، وارد نبوده، یک خانه ای رو بهش مثلا فرض کنید اجاره دادن ماهی فرض کنید که 100 میلیون، بعد رفتید بابا این کلا سرش گذاشتن، این بیش از 50 میلیون اجاره اینجا نمیارزه. خب اینجا که بی نیست، اجاره است، ولی خیار قبل در اینجا مثلا گفته شده جاریه. و هاکذا مثلا در صلح، بعضی از اینها در صلح هم گفتن جاری. و ما نروم و بحثه و هاهنا، اون چه که قصد نموده ایم ما بحث نمودن او رو در اینجا بحث، و فی ثبوت حاصل خیارات لشخص الاعتباری لو باشر ممثله البیع و الشراء او ای عقد آخر، اگر ممثل شخص اعتباری که ممثل رو گفتیم اون مدیر عامل، اون رئیس، اون کسی که نماینده ی اون شخص اعتباری هست، که خود معلومه خود شخص اعتباری که نمیاد معامله بکنه، قهرن با ممثلش معامله انجام میشه که مدیر عاملشه یا رئیسشه یا بالاخره بعض کارمنداش هستن که این کار رو انجام میده. مثلا فرض کن میره آدم بانک ارز میخواد بخره، خب اون کارمندی که اونجا نشسته و کارمند و پرسنل اون بانک هست، اون معامله رو انجام میده. اینا صحبت اینه که فی مال و باشر ممثل اون شخص اعتباری بیع و شراء را یا هر عقد دیگری را که گفتیم خیارات در اون عقد وجود داره، اگه انجام داد، آیا این خیاراتی که در بیع و شراء برای دو فرد طبیعی است برای اون اونجا هم هستش اون نیست؟ حالا بس ثابته العام لهذه الخيارات، قاعده کلی و ثابته عام و کلی برای این خیارات که یک نمای کلی ما از اینکه چگونه باید این بحث رو تحقیق کنیم ابتداعا گفتم میفرمایند، بعد وارد تک تک این خیارات میشه. و ثابته العام لهذه الخيارات هي ان الخيار يثبت اما باشتراط من اما باشتراط المتعاقدين ولو به نحو شرط الارتكازی که خیار شرط و خیار القبل علی بعض المبانی و اما بالجعل العقلائی و شرعی. میفرمان که به طور کلی خیارهایی که در معاملات ثابته به دو قسم تقسیم میشه. این خیار یا ثابت میشود یا به اشتراط متعاقدین، خود متعاقدین میان شرط میکنن و از ره گذر شرط اونها این خیار ثابت میشود. مثل اینکه اون شرط کرده که لباس منو بدوز، اونم قبول کرده، این به شرط، این خیار تخلف شرط در اینجا به واسطه شرط اونها درست میشه، یا نه خود خیار رو شرط میکنن. مثلا فرض کنید این بایه آمده به خدمت متاعی رو به مشتری میفروشه و بایه شرط میکنه، میگه که من برای پدرم اینجا خیار قرار میدم، اگه پدرم مطلع شد و نپسندید و مخالفت داشت، بتونه اون چکار کنه؟ اعمال خیار کنه، فسخ کنه، که برای شخص ثالثی غیر از خودشون خیار قرار میده. این خیاری است که بهش اشتراط متعاقدین درست شده. ولو حالا ولو به نحو شرط الارتکازی، ولو اینکه اون شرط متعاقدین به زبان نیورده باشد، ولی در ارتکازشون در هنگام معامله اون اشتراط وجود داره که به اون شرط، که بعضی ها از فقها خیاره که خیار شرط و خیار القبن علا بعض المبانی. در بحث مثلا خیار قبن ما یه روایتی نداریم که فرموده باشه المغبون بالخیار، ما اینو نداریم. خیار قبن خودش نصی درش وجود نداره، اما خیار قبن رو عده از فقها اینجوری درست کردن، گفتن از باب شرط ارتکازیه، یعنی وقتی کسی میره معامله میکنه ولو به زبان نمیاره، اما در ارتکازش اینه که من این متاعی که از تو خریدم به این قیمت، این مشروطه به اینه که مغبون نباشه، البته به قبن فاحش، مغبون به قبن فاحش نباشه. این ولو نگفته، ولی این شرط رو داره میکنه و اون هم داره اینو قبول میکنه، بایه هم قبول میکنه. بعضی ها اینجوری درستش کرد، بعضی ها که شاید اکثر باشن از باب قاعده لازرر درست کرده، گفتن شعاره فرمده لازرر و لازرار فی الاسلام، در این موردی که اینجا معامل قبنیه، اگر شعاره بفرماد اینجا این معامله لازم است و خیاری برای مغبون وجود نداره، این ضرره. شارع فرموده لا ضرره و لا ضرره فی الاسلام. پس از این میفهمیم که شارع لزوم این معامله رو برداشته و شارع از عدم خیار، چون از عدم خیار ضرر لازم میاد، عدم الخیار رو برداشته، به جاش چی گذاشته؟ بس عدم الخیار وقتی از بین رفت خیار به جاش ثابت میشه دیگه، چون یک نقیض که از بین رفت نقیض آخر ثابت میشه. عدم الخیار چیه؟ اگه قانون شرع عدم الخیار باشه که در اینجا خیاری نداره، خب کلا سرت رفته گرفته باشه، این موجب ضرر مغبون میشه. این عدم الخیار به قاعده لا ضرر برداشته میشه، پس قهرن اثبات میشه خیار. خب اینا البته بحث های عمیقی داره، در بحث که مثلا مرحوم امام فرمایشون اینه که لا ضرر اصلا ربطی به این چیزا نداره، لا ضرر نهیه، میگه به هم ضرر نزنید، ولی احکام وضعیه رو بر نمیداره لزوم و فلانه. یه مبنای سومی وجود داره که خود حضرت امام قائل این مبنای سوم هم نه شرط ارتکازیشون قبول داره، نه به قاعده لا ضرر میگن میشه استدلال کرد، بلکه امر سومیشون میفرمان و فرمایش ایشون اینه که خیار قبن سیره عقلا برش هست و این سیره در مرعا به منظر معصوم بوده رد نکرد، یعنی عقلای عالم برای مغبون خیار قائلا که میتونه به معامله رو هم بزنه. این در اعثار شارع هم بوده، این امر عقلاییه، میگن آره حق داره این کسی که مغبونه، البته مطلع نبوده، یه وقت خودش اقدام کرده، میدونسته این خونه بیشتر از این نمیارزه، رفته خریده، خب اون نه، اما اونجا که واقعا نمیدونسته و کلا سرش رفته و اون تفاوت هم فاحشه، حالا این گاهی یک کمکی این بر اون بر تو معاملات هستش، یک تفاوت فاحش باشه اونقلا میگن ناره این میتونه به هم بزنه، حق به هم زدن داره. شارع جای رد نکرده این رو، امام از راه سیره عقلایی و اینکه شارع رد نکرده خیار قبر رو اثبات میکنن. بعضی فقها از راه اینکه این شرط ارتکازیه ولو تو لفظ نگفتن، ولی تو ذهن بایه و مشتری هر دوشون بوده، این مثلا از راه شرط ارتکازی و المؤمنون اند شروطه، یعنی شرط ارتکازیه المؤمنون عند شروطهم، هم شرط ملفوظ رو میگیره هم شرط اعتقادی رو میگیره، اطلاق داره. از این راه میگن. یه عده‌ای هم میگن که به خدمت شما عرض، لازرر از باب قاعده لازرر درست کردن و همچنین خیاره به خدمت شما که خیار شرط و خیار القبل علا بعض المبانی. خیار شرط که خب روشنه که متعاقدین میان درست میکنن. نه، باید در حین معامله اینجوری باشه. آی بعداً چو شد نه؟
تمام
کوتاه باشه شما. مثلا یه ساعت، نیم ساعت، نه اونجا میشد. حالا اینا دیگه تو بحث خیار قبل دیگه. حالا اونجا باید این خصوصیات خیار قبل فوریه یا فوری نیست مثلا. یه کسی فهمیده مقبول شده ولی فوراً اعمال خیار نمیکنه. یا نه فوریه، باید فوراً اعمال خیار بکنه. حالا بذاری بگی آیه یه هفته صبر بکنیم بعد، نه. اینا دیگه فروعاتی که در خیار قبل در محل خودش ذکر میشه. پس که خیار شرط و خیار القبل علا بعض المبانی، خیار شرط و خیار قبل بنابر بعض مبانی مثال میشه برای کجا؟ برای اونجایی که اشتراط متعاقدن باشه، حالا یا لفظن یا به نحو شرط ارتکازی. پس یا به اشتراط متعاقدن است و اما بالجعل العقلائی و شرطی، یا نه متعاقدن شرط نکردن اما این خیار رو، این خیار ثابته به جعل عقلائی مثل همین خیار قبل بنابر مسلک حضرت امام، یا جعل شرعی بنابر مسلک کسانی که میگن المؤمنون عند شروطهم اطلاقش میگیرد، هم اونجایی که لفظاً شرط میکنن هم اونجایی که ارتکازاً شرط میکنن. خب و فی القسم الثانی، حالا قسم دوم که به جعل شرعی و عقلائیه، مستنده او اما دلیل اللفظی العام که حدیث لازرد فی مثل خیار القبل علی بعض المبانی، و اما دلیل اللفظی الخاص که دلیل خیار المجلس. حالا در قسم ثانی که به جعل عقلائی و شرعی هست، مستنده اون جعل یا دلیل لفظی عام مثل چی؟ مثل حدیث لازرد، که حدیث لازرر هم ابواب معاملات رو میگیره، هم ابواب عبادات رو میگیره، هم به خدمت بیع رو میگیره، هم شراء رو میگیره، هم مزارعه رو میگیره، هم مساقات رو میگیره، هم صلح رو میگیره و و و و بقیه هم اجاره رو میگیره، که میشه دلیل عام که استناد میکنن به لازرر در مثل خیار غم علی بعض المبانی که توضیح دادن. و یا دلیل لفظی خاصه که در خصوص یه موردی یه خیار خاصی وارد شده، که دلیل خیار المجلس که البیان بالخیار مالم یفترقا، و اما دلیل لبیون، و یا اون مستند این قسم ثانی یک دلیل لبیست مثل اجماع، مثل سیره عقلا، مثل سیره متشرعه، مثل ارتکاز عقلایی و ارتکاز متشرعی، کما یمکن تر و هازه الوجوه فی خیار الحیوان فی خیار القبل، مثل که ممکن است طرح این وجوه هم اجماع هم سیره عقلا هم سیره متشرعه هم ارتکاز عقلای متشرعی در مورد خیار قبل، در مورد خیار قبل ممکنه بگیم دلیلش اجماع، ممکنه بگیم دلیل سیره عقلاست، گفتیم امام به همین سیره عقلا در خیار قبل توسک فرموده، ممکنه بگیم سیره متشرعه است، یعنی این آدم ها به ما هم متدینون و المهتمون به این که کاراشون مطابق شرع باشه، ببینیم این متشرعه وقتی مقبول شدن میان اعمال خیار میکنن، معلوم میشه این را از شارع گرفتن چون اهتمام دارن کارشون موافق شرع باشه. و همچنین ارتکاز عقلایی و متشرعی در ذهن عقلا و ارتکازاتشون، حالا صرف نظر از عمل خارجیشون، در ارتکاز و ذهنشون اینه که کسی که مغموم بشه میتونه اعمال خیار بکنه، که اینا همه اینا در مورد خیار قبل قابل تطبیقه. پس بنابراین دلیل چه شد؟ دلیل یا در قسم ثانی که جهل و عقلای بشری شد، یا دلیل عام مثل لازره رو امثال ذالک، یا المؤمنون عند شروطهم که بعضی رو میگیره، دو یا دلیل خاصه مثل البیان بالخیار مالم یفتره، و یا دلیل لبیه. پس یا لفظی یا لبی، لفظیشم یا خاص یا عام، لبی هم یا اجماع یا سیره عقلا یا سیره متشرع است یا ارتکاز اینا. اینو چرا بهش میگن دلیل لبی؟ چون لفظ که نداره، سیره که لفظ نداره، یه عمل خارجیه. ارتکاز هم که یک عقیده ذهنیه، یک باور ذهنیه، لفظ نداره، فلذا به اینا گفته میشود دلیل لبی. خب حالا بعد از اینکه این تقسیم بندی روشن شد، فان ثبت الخيار باشتراط المتعاقدين، اگر یه جایی خيار منشأش چی شد؟ اشتراط متعاقدين شد، یعنی اون قسم اول، گفتیم دو قسمه به طور کلی، یا اشتراط متعاقدين و یا به جعل عقلایی و شرعی. اونجایی که به اشتراط متعاقدين است، اونجا فان ثبت الخيار باشتراط المتعاقدين فیثبت الخيار للشخص الاعتباری فی المعاملات المشروط ایزن بلا اشکال، لأن الدلیل عبارت عن عموم اوفو بالعقود و وجوه اخرى تأتی فی خیار الشرط تشمل معاملات الشخص الاعتباری ایزن. اگه اشتراط باشه، میفرمایند که این دیگه فرقی بین شخص حقیقی و اعتباری نیستش. اگه اون قسم باشه که این منشأ این خیار شده شرط، شرط متعاقده، خب حالا شرط متعاقده طبیعی باشن، شرط کرده باشن با هم دیگه، یا ممثل بانک مثلا مرکزی با ممثل بانک صادرات شرط کرده، خب ادله شامل هر دو میشه. چرا؟ چون وقتی شرط کردن یه عقدی انجام شده، این عقد انجام شده اوفو بالعقود، میگه وفا کنید، اوفو بالعقود بنابر این که به حکم تکلیفی نباشه بلکه ارشاد به صحت عقد باشه. وقتی ارشاد اگه تکلیفی باشه، خب میگه آقا شخص اعتباری معنا نداره تکلیف داشته باشه، اما اگه ارشاد به صحت عقد باشه، خب اطلاق داره، میگه آقا هر عقدی که در خارج محقق بشه، حالا عقد کنندگانش آدم باشن یا غیر آدم باشن، این صحیحه، این نافذه، پس اوفو بالعقود شاملش میشه. فهمت؟ لأن الدلیل عبارتون عن عموم اوفو بالعقود و وجوه دیگری که این وجوه دیگر در خیار شرط که میان، این اوفو بالعقود و وجوه دیگر تشمل معاملات شخص اعتباری را نیز، و اگر مستندش حدیث لا ضرر باشه، اون هم باز میفرمایند که در معاملات شخص اعتباری جاری میشود. چرا؟ برای اینکه شارف هم ده لا ضرر، ضرر در اسلام نیست. حالا فرق نمی کنه که این ضرر برای آدما باشه یا برای یه شخص اعتباری باشه، همونجور که شارع راضی به ضرر نیست برای افراد، راضی به ضرر هم نیست برای شخص اعتباری. و کذالک الخیارات که دیگه برای جلسه بعد، صلی الله علیه.